صفحه 529. ولی خب مگر آن یکی خرس گنده الکساندرا نبود که به تقلید از او میخواست موهایش را کوتاه کند؟ آن هم نه از روی کشتابی یا شرارت، نه، او صمیمانه میخواست این را بکند چون الاغ حرفهای خواهر کوچکش را باور کرده بود که با موی کوتاه خوابش آرامتر میشود و دیگر سرش درد نمیگیرد. عرض این 5 سال اخیر چه همه خواستگار برایشان پیدا شد و الحق همه آدمهای شریف جاسنگینی بودند. حتی آدمهای فوق‌العاده میانشان بود. آخر اینها منتظر چند؟ چرا شوهر نمی کنند؟ فقط می خواهند مرا اذیت کنند. هیچ علت دیگری ندارد. هیچ دلیل دیگری ندارد. عاقبت آفتاب کامروایی داشت دل مادرانش را روشن می کرد. خب دست کم یکی از دخترانش همان آدلایدا سر و سامان می گرفت. گاهی وقتی به صدای بلند درد دل می کرد می گفت دست کم از شر یکیشان راحت می شوم. ولی در دل با مهربانی بسیار بیشتری از دخترانش حرف می زد و کار سراسر چه خوب و آبرومندانه سر گرفته بود. حتی در محافل نجبا با احترام از آن حرف می زدند. داماد پرنس بود و بسیار سرشناس و ثروتمند و چه دل پاکی داشت و از همه مهمتر این بود که در دل او یعنی مادر زن آیندهش راه یافته بود. از این بهتر چه؟ اما او در گذشته هم از بابت آدلایدا کمتر از دوتای دیگر نگران بود. گرچه تمایلات هنرمندانه آدلایدا گاهی دل مادرانه اش را که پیوسته دستخوش تردید بود پریشان می ساخت و سرانجام خود را به این بیان دلداری می داد که در عوض دختر بانشاطی است و از این گذشته خیلی عاقل. این است که نباید خطری متوجهش باشد. حالان که از بابت آدلایا بیش از همه وحشت داشت. ولی باید بگوییم که تکلیف خود را با دختر ارشدش الکساندرا نمی‌دانست که باید نگران باشد یا نه. گاهی به نظرش می‌رسید که دخترش از دست رفته است. 25 سالش بود و به حساب مادرش دیگر دختر می‌ماند تا پیر شود. آن هم دختر به این زیبایی. یلیزافتا پراکفیانا شب‌ها به خاطر دخترش می‌گریست. حالان که الکساندرا ایوانوونا خود به آسودگی می‌خوابید. آخرین چه جور دختری است که من دارم؟ دنیا را به چیزی نمی‌گیرد یا احمق است؟ یلیزافتا پراکفیانا هیچ شکی نداشت که دخترش احمق نیست. او خود به استقامت رأی الکساندرا احترام بسیار می‌گذاشت و دوست داشت که در کارها با او مشورت کند. اما در بیاری او هیچ شکی نداشت. به قدر بیخیال است که هیچ نمی‌شود هیجانی در او برانگیخت. ولی خب بیار هم داریم تا بیار. آدمی به این آرامی هیچ جا ندیدم. توف، اینها مرا پاک گیج کردن. یلیزافتا پراکفیانا نسبت به الکساندرا ایوانوونا احساس همدردی و دلسوزی غیر قابل توضیحی در دل داشت، حتی شدیدتر از احساسی که نسبت به آگرایا داشت که دردانه اش بود. اما پرخاش‌های غیظ‌آلود او که خاص نگرانی و دلسوزی‌های مادرانه اش را بیان می‌کرد و مثلا عنوان بیاری که به او داده بود، الکساندرا را فقط به خنده می‌انداخت. گاهی کار به جایی می‌رسید که به بهانه‌های ناچیز اوقات یلیزافتا پراکفیانا را تلخ می‌کرد و حتی سخت به خشمش می‌آورد. مثلا الکساندرا ایوانوونا بسیار دوست داشت صبح دیر از خواب بیدار شود و معمولاً زیاد خواب می‌دید. اما خوابهایش اغلب سر و تهی نداشت، ولی معصومیت فوق‌العاده‌شان جالب توجه بود و به خوابهای طفلی 8 ساله میمانست و حتی همین معصومیت او معلوم نبود چرا اسباب عصبانیت مادرش میشود. یک شب الکساندرا ایوانوونا 9 مرغ به خواب دیده بود و همین خواب موجب مناقشه میان او و مادرش شد. چرا؟ توضیحش آسان نیست. فقط یک بار اتفاق افتاد خوابی ببیند که غیر عادی می نمود. راهبی را به خواب دیده بود که در اتاق تاریکی تنها مانده بود و او یعنی الکساندرا می ترسید به اتاق وارد شود. 2 خواهر دیگر قاه قاه خندان و پیروزمندانه فوراً خواب خواهرشان را برای یلیزافتا پراکفیانا شرح دادند. همین اوقات او را تلخ کرد، چنان که هر سه را بیشعور خواند. به قدری آرام است که انگار واقعا شعور ندارد. تا بخواهی بیار است. دنیا را آب ببرد، او را خواب میبرد. و با وجود این بعضی وقتها خیلی غمگین است. همون نگاهش یک پارچه قصه است. ولی آخر چرا؟ قصه‌اش چیست؟ گاهی این سوال را از ایوان فودوروویچ میکرد. بنابه عادت خود با لحنی آتشین و همه تهدید جواب فوری میخواست. ایوان فودوروویچ جوابی نداشت که بدهد. میگفت و اخم در هم میکرد و شانه بالا میانداخت و دست میافشاند و میگفت باید شوهر کند. یلیزافتا پراکفیانا مثل بمب منفجر میشد که ولی خدا شوهری مثل شوهر من نصیبش نکند. ایوان فودوروویچ، خدا نخواهد که شوهرش در قضاوت به شما شباهت داشته باشد. ایوان فودوروویچ، خدا نخواهد که شوهرش مثل شما یغور باشد و به عوض دل یک تکه سنگ در سینه داشته باشد. ایوان فودوروویچ. ایوان فودوروویچ فوراً میدان را خالی و خود را خلاص می‌کرد و شور و خشم الیزابتا پراکفیونا کم کم آرام می‌شد. البته همان شب بیچون و چرا آرامی بسیار از خود نشان می‌داد و نسبت به ایوان فودوروویچ آرام و مهربان و سراپا توجه می‌شد و به او احترامی بسیار می‌گذاشت. بله، به همان ایوان فودوروویچ یغور و سنگدل خودش، به ایوان فودوروویچ خوب و مهربان و قابل پرستش خودش، زیرا الیزابتا پراکفیونا تمام عمر ایوان فودوروویچش را دوست می‌داشت و حتی عاشقش بود و ایوان فودوروویچ خود به این معنی آگاه بود و به همین سبب الیزابتا پراکفیونای عزیزش را بی نهایت محترم می‌داشت. اما مهمترین موجب رنج همیشگی او آگلایا بود. الیزابتا پراکفیونا در این باره با خود می‌گفت: درست عین خودم، از هر جهت مثل سیبی است که دو نیم کرده باشم. یک شیطانک شریر خود رأی، دختر خولی که به هیچ چیز معتقد نیست و اخلاق برایش معنی ندارد. یک دیوانه حسابی و شریر شریر شریر. خدایا پناه بر تو، این دختر من روی خوشبختی نخواهد دید. ولی چنان که گفتیم آفتابی برآمده بود که همه چیز را برای مدت کوتاهی در دل او شیرین و روشن می‌کرد. یک ماهی بود که زندگی الیزابتا پراکفیونا از هر گونه تشویشی دور بود. به مناسبت عروسی آدلایدا که نزدیک می‌شد، صحبت آگلایا هم در مجالس ثبت شده بود و آگلایا همه جا از هر جهت بسیار آراسته و آرام بود و رفتاری سخت عاقلانه داشت که اندکی بوی پیروزمندی و غرور هم می‌داد. ولی این حال بسیار برازنده‌اش بود. یک ماه بود که نسبت به مادرش بسیار مهربان و خوش‌رو بود. خودمانیم، این یوگنی پاولوویچ رو باید با دقت زیر نظر گرفت و از باطنش خوب سر در آورد. گرچه مثل اینکه آگلایا اعتنایی بیش از دیگران به او نمی کند، ولی از همه چیز گذشته عجب دختر دلربایی شده و چه زیبا، خدایا چه زیبا، روز به روز زیباتر می شود. ولی در این میان این پرنس، این جوانک خل مفلوک باز پیدا شده و باز همه چیز را به هم ریخته بود و کارها همه وارونه شده بود. ولی آخر چه شده بود؟ البته در نظر دیگران هیچ اتفاقی نیفتاده بود، ولی خب تفاوت الیزابتا پراکفیونا با دیگران همین بود که به علت نگرانی ذاتیش در ترکیب یا بگوییم اختشاش عادی ترین چیزها رازی میدید که گاهی از وحشت بیمارش میکرد. وحشتی به شدت موهوم و توضیح ناپذیر و در نتیجه بسیار دردناک. اکنون میتوانید حالو رو تصور کنید میان نگرانی های بیپایه و موسیقی که پیوسته آزارش میداد. ناگهان چیزی سر برآورده بود که انگاری به راستی اهمیت داشت، چیزی که انگاری به راستی در خور نگرانی و تردید و بدگمانی بود. الیزابتا پراکفیونا در تمام طول راه که پرنس را به دنبال خود می‌کشید و نیز در خانه وقتی او را پشت میزی گرد نشاند که اهل خانه دور آن جمع بودند، در دل می‌گفت: چطور توانستند، چطور جرأت کردند این نامه بی امضای لعنتی را به من بنویسند و به من خبر بدهند که این زن رسوا با آگلایا در ارتباط است؟ چطور جرأت کردند که چنین فکری را سرآورند؟ من خودم که این حرف را به قدر یک ذره باور می‌کردم یا نامه را به آگلایا نشان می‌دادم از خجالت می‌مردم. چطور میتوانند اینجور بری شما یپانچین ها بخندند؟ اینا همه تقصیر ایوان فودوروویچ است. بله ایوان فودوروویچ، همه تقصیر شماست. آخر چرا ما را به یلاگین نبردید؟ من از اول گفتم باید برویم آنجا. من میدانم نوشتن نامه کار این وارکاست، یا شایدم نه، همش تقصیر همون ایوان فودوروویچ است. این زنک بی سیرت به یاد روابط گذشتهش با ایوان فودوروویچ به خود اجازه این شوخی را داده تا مسخره اش کند و آبرویش را بریزد. همونطور که پیش از این قاه قاه بریش این شوهر احمق من میخندید، یا به یاد زمانی که مرواریتا را به او میداد و دهنه اش را در دست داشت و او را به هر جا که میخواست میکشید. بله ایوان فودوروویچ، ما را با این کسافتکاری هاتان آلوده کردید، دخترهاتان را آلوده کردید، دختر خانم های برازنده تان را، دوشیزکانی را که جایشان در بهترین سطح جامعه باید باشد، دوشیزکانی که چشم خواستگارها به آنهاست، دخترهایتان همه آنجا بودند، ایستاده بودند و میشنیدند. بله در آن ماجرای پسر بچه های شرور هم آنجا بودند، آنجا هم آلودهشان کردید، خوشحال باشید. بله آنجا هم بودند و شنیدند. من این پرنسک را هرگز نمیبخشم، هرگز نمیبخشمش. چرا آگلایا سه روز است دیوانه شده؟ چرا چیزی نمانده بود که با خواهرهایش دعوا کند؟ حتی با الکساندرا که همیشه آنقدر احترامش میگذارد و دستش را طوری میبوسد که انگاری دست مادرش را، چرا سه روز است همه کارش برای همه ما معما شده؟ و این گاوریلا ایولگین این میان چه میکند؟ چرا آگلایا از دیروز تا حالا اینقدر از او تعریف میکند و چرا همش اشک میریزد؟ چرا ذکر این شه سوار بی نوای لعنتی در این نامه بی امضا هم آمده، حالان که آگلایا نامه پرنس رو به خواهرانش هم نشان نداده؟ و چرا خود من احمق مثل یک خاله شلخته دویدم خانه و دست خودم کشیدمش اینجا؟ خدای من پاک دیوانه شدم، این چه کاری بود کردم؟ اسرار دخترم رو برای این جوان گفتم، اون هم اسراری که تقریبا به خودش مربوط می شود. وای خدا را شکر که پسر شعور درستی ندارد و خودی است. ولی آخر ممکن است که گلوی آگلایا پیش این پسر خول گیر کرده باشد؟ خدایا من چرا غیبتش را می کنم؟ توف، ولی ما همه من خوب تماشایی هستیم. باید همه من را بگذارن پشت جعبه آینه به نمایش و بلیط بفروشن که مردم بیان تماشا ما. نفری 10 کاپک. ایوان فودوروویچ، من شما را نمی بخشم. هیچ وقت نمی بخشم بتان. خب حالا این آگلایا چرا راحتش گذاشته؟ مگه تهدیدش نکرده بود که نیاید؟ پس چرا اذیتش نمی کند؟ تماشایش کن. چجور چارچشمی خیره شده بهش؟ و لب از لب بر نمی دارد. حتی قهرم نمی کند و بیرون نمی رود. همونجا مانده. مگه خودش نگفته بود که حق ندارد بیاید اینجا؟ و این پرنس را تماشا کن، چجور رنگش پریده و ساکت و صاف آنجا نشسته. و این یوگنی پاولویچ لعنتی چقدر ویر میزند، متکلم وحده، زبان به دهن نمیگیرد، به هیچ کس هم مهلت نمیدهد یک کلمه حرف بزند. اگر میگذاشت که من صحبت را آنجور که میخواهم بگردانم، حتما تعاطی قضیه را در میآوردم. براستی پرنس با رنگی پریده پشت آن میز گرد نشسته بود و مثل این بود که از چیزی سخت در وحشت است و در این حال هر از چندگاه چند لحظه وجدی عجیب و حتی برای خودش نامفهوم روحش را فرا میگیرد. وای که چه میترسید سر بردارد و به آن سو به آن گوشه بنگرد که دو چشم سیاه و چنین آشنا از آنجا به او دوخته شده بود و در این حال از اینکه بعد از آن نامه آگلایا بار دیگر اینجا میان اینها نشسته است و میتواند صدای آشنای او را بشنود و از خوشحالی مست شود. خدای من، حالا او چه خواهد گفت؟ فرانس خود هنوز یک کلمه حرف نزده بود و به پرحرفی‌های یوگنی پاولویچ گوش سپرده بود و یوگنی پاولویچ کمتر پیش آمده بود که به قدر امشب خوشحال و از نشاط حرف زدن بی‌قرار باشد. فرانس به او گوش می‌داد و تا مدتی حتی یک کلمه از آنچه می‌شنید نمی‌فهمید. غیر از ایوان فودوروویچ که هنوز از پترزبورگ برنگشته بود، همه دور میز جمع بودند. فرانس شش نیز بود. ظاهرا خیال داشتند اندکی بعد برای شنیدن برنامه ارکستر بیرون بروند و برای صرف چای برگردند. گفتگویی که در جریان بود پیش از آمدن فرانس شروع شده بود. اندکی بعد سر و کله کلیا معلوم نبود از کجا روی ایوان پیدا شد. فرانس با خود گفت معلوم می شود که او مثل گذشته در این خانه راه دارد. ویلای خانواده یپانچین بسیار مجلل بود، به سبک خانه‌های کوهستانی در سوئیس و از همه طرف به زیبایی به گل و سبز آراسته بود. اطراف آن را باغچه گلکاری نچندان وسیع ولی بسیار زیبایی فرا گرفته بود. مثل آن شب در ویلای پرنس همه روی ایوان نشسته بودند، ولی ایوان اینها وسیع‌تر و آراسته‌تر از مال پرنس بود و اساسش شیک‌تر. موضوع گفتگو ظاهراً چندان باب میل بسیاری از حاضران نبود و چنان که میشد حدس زد از بحثی شکیب آزما آغاز شده بود و البته همه میخواستند که موضوع مباحثه عوض شود، اما یوگنی پاولویچ ظاهراً به ادامه بحث اصرار داشت و اعتنایی به اثری که سماجتش در حاضران داشت نمی کرد و مثل این بود که ورود پرنس او را بیشتر برانگیخته است. یلیزافتا پراکفیونا گرچه از آنچه گفته میشد چیزی نمیفهمید، اخم در هم کرده بود. آگلایا که از جمع کناره گرفته و تقریباً در گوشه نشسته بود، با آمدن او جمع را ترک نکرد و گوش می‌داد و در ساکت ماندن سماجت می‌ورزید. یوگنی پاولویچ با حرارت بسیار می‌گفت: اجازه بدهید من بر ضد آزادی خواهی چیزی نمی‌گویم. آزادی خواهی گناه نیست. آزادی جزء جدای ناپذیر هر کل زنده است و کل زنده اگر از آن محروم بشود از هم می‌پاشد یا رفته رفته تباه می‌شود. آزادی خواهی به همان اندازه‌ای بر حق است که بنیادگرایی‌ترین ارتجاع. هدف حمله من آزادی خواهی روسی بود و تکرار میکنم که علت حمله هم به آزادی خواهان روس خاص آن است که آزادی خواهی روسا هیچ چیز روسی ندارد، غیر روسی است. یک آزادی خواه روس به من نشان بدهید، من همینجا جلوی همه او را میبوسم. الکساندرا ایوانوونا سخت برانگیخته گفت: البته در صورتی که او میل داشته باشد که شما او را ببوسید. حتی گونه هایش برافروخته تر از معمول بود. یلیزافتا پراکفیانا با خود گفت: تماشایش کن. یک وقت جز خوردن و خوابیدن کاری نمی کند و هیچ جور نمی شود تکانش داد و به حرفش آورد و گاهی شاید سالی یک بار ناگهان سر بلند می کند و چنان زبان باز می کند که آدم حیران می ماند. پرنس به یک نگاه متوجه شد که الکساندرا ایوانوونا از این نشاط مفرط یوگنی پاولویچ ضمن صحبتیش خوشش نمی آید. یوگنی پاولویچ درباره موضوعی جدی با حرارت بسیار حرف می زد، ولی در این حال مثل آن بود که حرارتش همه شوخی است. یوگنی پاولویچ در ادامه گفته‌های خود خطاب به پرنس گفت: الان پرنس، پیش پای شما میگفتم که آزادی خان در روسیه تا امروز جز از دو طبقه جامعه بیرون نمی آمدند. یک طبقه مالکان سابق که حالا دیگر از میان رفته است و یکی حوزه‌های علمی و روحانیت، و از آنجا که این هر دو قش عاقبت به کاست‌های بسته یعنی به گروه‌هایی از ملت جدا مبدل می‌شدند و بعد از این هم با هر نسل بیشتر از مردم فاصله می‌گیرند، نتیجه این می‌شود که هر کاری که کردند و بعد از این می‌کنند ابداً رنگ ملی ندارد. پرنس شش درآمد که چطور؟ یعنی هر کاری که شده غیر روسی بوده؟ نه ملی نبوده، روسی بوده اما ملی نبوده. آزادی خواهان ما روس نیستند، مرتجعان ما هم نیستند. همه و خاطرتان جمع باشد که ملت هیچ یک از کارهایی را که زمینداران و روحانیان کردند به رسمیت نمی‌شناسد، نه حالا نه در آینده. پرنس شش با حرارت بسیار جواب داد: خیلی جالب است، چطور شما میتوانید اینجور حرفای نادرست بزنید؟ البته اگر حرفایتان جدی باشد، من نمیتوانم این حرف را درباره مالکان روسی بشنوم. شما خودتان مالک هستید. بله، ولی منظور من از مالک روس این مفهومی که شما از آن دارید نیست. مالک روس طبقه بسیار محترم است، گیرم فقط به این اعتبار که من خودم جزو آنم. خواست امروز که این طبقه دیگر از میان رفته است. الکساندرا ایوانوونا حرف او را برید که یعنی در ادبیاتمان هم هیچ چیز ملی نداریم. من در ادبیات روس صاحب نظر نیستم، ولی گمان میکنم از لامانوسوف و پوشکین و گوگول که بگذریم نویسنده روس نداریم. آدلایدا خندید. اولا همین خود کم نیست، ثانی از این سه نفر یکی از میان مردم برخواسته و دو نفر دیگر مالک بودند. حق با شماست، ولی خب طبل پیروزی زدن ندارد، چون از میان همه نویسندگان روس فقط این سه نفر تا امروز توانستند به راستی چیزی از خودشان بگویند، چیزی که از دیگران نگرفته باشند و به همین دلیل فوراً نویسنده ملی شناخته شدند. هر فرد روسی که چیز اسیر خاص خود و نه از دیگری گرفته و غیر قابل انتزاع از خود بگوید یا بنویسد، بیچون و چرا گوینده یا نویسنده ملی شمرده خواهد شد، ولو روسیش خوب نباشد. این برای من اصل موضوع است، ولی حالا بحث ادبیات نبود. صحبت ما از سوسیالیست ها شروع شد و بعد بحث پیدا کرد. این است که من تأکید میکنم که ما حتی یک سوسیالیست روس نداریم، نه حالا داریم نه در گذشته داشتیم. چون همه ما سوسیالیست های ما هم یا مالکند یا از مدارس مذهبی بیرون آمدند. همه روسایی که خود را سوسیالیست می دانند و سوسیالیست شناخته شدند، خواه مقیم روسیه باشند یا خارج نشین باشند، از آزادی خواهان زمیندار دوران بردهداری هستند. چرا می خندید؟ کتاباشان، تعلیماتشان و تبلیغاتشان یا خاطراتشان را بدهید و من گرچه منتقد ادبی نیستم، نوشته‌هاشان را از نظر ادبی تحلیل می‌کنم و به قانع کننده ترین نحو اثر قلم یک زمیندار سابق را در هر صفحه از کتاب‌ها یا جزوه‌ها یا خاطراتشان به روشنی نشان می‌دهم. آثار این کیفیت زمینداری در خشم، در بیزاری و حتی در لطیفه‌هایشان پیداست، حتی قبل از فاموسف. وجد یا زاری و اشکشان ممکن است اصیل و صادقانه باشد، ولی اشک یک زمیندار است. بله، یا مالکانه است یا کشیشانه. باز هم میخندید؟ شما هم میخندید پرنس؟ شما هم با من موافق نیستید؟ به راستی همه میخندیدند و پرنس هم با دیگران میخندید. پرنس ناگهان خندهش را برید و حتی مثل شاگرد مدرسه‌ای که مچش را گرفته باشند یکی خورد و گفت: من نمیتوانم به صراحت بگویم که با شما موافقم یا موافق نیستم، ولی یقین بدانید که با لذت و علاقه به کلمه کلمه حرفهایتان گوش میدهم. این حرف را که میزد نفسش به تنگی افتاده بود و حتی عرق سردی بر پیشانیش نشست. از وقتی که آنجا بود، اینها اولین کلماتی بود که بر زبانش جاری شده بود. میخواست نگاهی به اطراف خود بیاندازد ولی جرأت نکرد. یوگی پاولویچ متوجه این حال و حرکت او شد و تبسم کرد. بعد با همان لحن گذشته، یعنی گفتی با شور بسیار و در عین حال خنده‌ای پنهان بر لبان، شاید به گفته‌های خود ادامه داد: خانم ها و آقایان، من یک واقعیت را برای شما ذکر می کنم و افتخار دارم که خودم و شاید فقط خودم متوجه آن شده و آن را کشف کرده باشم. دست کم مسلم این است که هنوز هیچ جا از آن حرفی زده نشده و هیچ جا هم بر کاغذ نیامده است. ماهیت آزادی خواهی روسی، یعنی آن نوع که من صحبتش را می کنم، در همین واقعیت نهفته است. اولا، مگر آزادی خواهی به طور کلی حمله به نظام موجود و حاکم بر امور نیست؟ حالا این حمله عاقلانه است یا خطا، بحث دیگری است. تا اینجا که با من مخالفتی ندارید؟ حالا واقعیتی که من حرفش را میزنم این است که آزادی خواهی روسی حمله به نظام حاکم بر امور نیست، بلکه حمله به اصل امور است، به خود امور، نه به نظام برقرار. آزادی خواهی ما کاری به نظام برقرار در روسیه ندارد، میخواهد خود روسیه را براندازد. آزادی خواهی که من صحبتش را میکنم کار را به جایی رسانده که روسیه را انکار میکند، از مادر خود بیزار است و برای نابودی آن شمشیر کشیده است. واقعیات ناساز و نابسامانی های روسیه اسباب خنده می شود. او از عادات توده و رسوم روسی بیزار است. به تاریخ روسیه و هرچه روسیه است کینه می ورزد. اگر برای عذری باشد، همان است که نمی فهمد چه می کند و کینه خود را به روسیه ثمر بخش‌ترین آزادی خواهی می شمارد. وای که چه بسیار در کشورمان آزادی خواهانی برمی خورید که طرف تایید و تشویق دیگرانند، ولی در حقیقت شاید خود ندانسته مرتجعانی بسیار سبک مغز و کوتاه فکر و خطرناکند. بعضی از آزادی خواهان ما تا همین چندی پیش این بیزاری از روسیه را میشود گفت یک جور عشق حقیقی به میهن میشمردند و به خود مینازیدند که بهتر از دیگران به ماهیت این عشق پی بردند. اما امروز دیگر بی پرده حرف میزنند و حتی از عبارت عشق به میهن شرم دارند و حتی مفهوم آن را مطرود میدانند و کنار گذاشتند، چون آن را زیان بخش و بی معنی میشمارند. اینکه میگویم حقیقت دارد و من بر حقیقت آن تاکید میکنم. عاقبت باید روزی حقیقت کامل را به سادگی و آشکارا گفت، ولی در این حال این واقعیتی است که تا بوده هیچ جا و هیچ وقت در میان هیچ ملتی نبوده و دیده نشده است و در نتیجه میتوان گفت که واقعیتی اتفاقی است و ممکن است گذرا باشد و این حرفی است که من با آن موافقم. اینجور آزادی خواه که حتی از وطن خود بیزار باشد هیچ جا پیدا نمیشود. حالا وجود آنها را اینجا در مملکت ما چجور میتوان توجیه کرد؟ اینجور که همانطور که در پیش گفتم آزادی خواهان ما اجالتاً روس نیستند. به عقیده من راه دیگری وجود ندارد. پرنس شش با لحنی جدی درآمد که من یوگنی پاولویچ همه این حرفای تو را شوخی میگیرم. الکساندرا ایوانوونا گفت من همه آزادی خواهان را ندیدم و نمیشناسم و نمیتوانم درباره آنها قضاوت کنم، ولی حرفای شما را با بیزاری گوش کردم. شما یک مورد خاص را گرفتید و به آن اعتبار یک قاعده کلی دادید، یعنی به آزادی خواهان روس افترا میزنید. یوگنی پاولویچ بیدرنگ گفت فرمودید مورد خاص؟ خب منتظر همین حرفم بودم که عاقبت شما زدید. حالا پرنس عقیده شما چیست؟ این یک مورد خاص است یا نه؟ پرنس گفت من هم باید بگویم که آزادی خواه زیاد ندیدم و با آنها دمخور نبودم، ولی به نظرم می آید که شاید تا حدودی حق با شما باشد و آنجور آزادی خواهان روسی که شما صحبتشان را می کنید به راستی می شود گفت از خود روسیه بیزارند، نه از نظام حاکم بر امور روسیه، ولی همانطور که گفتم تا حدودی، و این حکم البته نمی تواند برای همه صادق باشد. و زبانش به لکنت افتاد و حرف خود را تا پایان ادامه نداد. با وجود حال منقلبش به این گفتگو بسیار علاقه مند شده بود. پرنس خصوصیت جالب توجهی داشت و آن توجه ساده دلانه‌ای بود که همیشه هنگام گوش دادن به بحث مورد علاقهش از خود نشان می داد و جوابهایش به سوالهایی که از او می کردن این ساده دلی و نیز باورش به آنچه می شنید و گمان تمسخر یا طعنه حریف در آن وجود نداشت در چهرهش و حتی در حالت نشستنش نمایان بود. ولی هرچند که یوگنی پاولویچ از مدتها پیش جز با پوزخندی معنیدار با او حرف نمی زد، حالا به شنیدن جواب او حالت صورتش جدی شد. گفتی هیچ انتظار چنین جوابی را از او نداشت. عجب، پس عقیده شما، ولی خیلی عجیب است. واقعا پرنس این جوابتان جدی بود؟ پرنس با تعجب درآمد که مگر سوال شما جدی نبود؟ همه به خنده افتادند. آدلایدا گفت حالا باز هم حرفای او را باور کنید. یوگنی پاولویچ همیشه همه را دست می اندازید. اگر می دانستید که گاهی با همین لحن جدی چه حرفا می زند؟ الکساندرا با تندی گفت به عقیده من این بحث بی‌معنی و آزارنده است و اصلا شروعش درست نبود. می‌خواستیم برویم گردش. یوگنی پاولویچ با هیجان گفت خب منتظر چه هستیم؟ هوای خیلی خوبی است، ولی برای اینکه به شما ثابت کنم که حرفایم این بار کاملا جدی بود و به خصوص این معنی را به پرنس ثابت کنم، آخر می‌دانید پرنس من فوق‌العاده به شما علاقه‌مند شدم و باور کنید که ابدا اینقدر که لابد به نظر می‌رسم یاد به پرداز نیستم. گرچه در حقیقت باید بگویم که هستم. و اگر اجازه بدهید خانم ها و آقایان، برای ارضای کنجکاوی خودم سوال آخر را هم پرنس بکنم و بعد بحث را تمام میکنیم. این سوال دو ساعت پیش همینطور به تصادف به ذهنم رسید. میبینید پرنس، من هم گاهی به مسائل جدی فکر میکنم. من جواب این سوال را دادم، ولی ببینم پرنس در این خصوص چه میگوید. الان صحبت از مورد خاص شد. این دو کلمه میان ما فوق‌العاده مهم و معنی دار است. خیلی بر زبان هاست. همین چندی پیش بود که همه از کشتار وحشتناک 6 نفر به دست آن جوان صحبت می‌کردند و شرح آن در روزنامه‌ها می‌آمد و حرفای عجیب وکیل مدافع قاتل همه جا نقل می‌شد که در دادگاه گفته بود که با توجه به فلاکت قاتل طبیعی است که فکر کشتن این 6 نفر به ذهنش رسیده باشد. این عین کلمات این وکیل نبود، ولی فحفای گفته او باید همین یا چیزی در این ردیف بوده باشد. به عقیده شخص من وکیل مدافعی که چنین فکر عجیبی را مطرح می کند بایست یقین کامل داشته باشد که حرفایش بیان آزادی دوستی محض و انسانی ترین و مترقیانه ترین حرفیست که در عصر ما می شود زد. حالا عقیده شما چیست؟ این تحریف مفاهیم و اعتقادها، این کجبینی و امکان برخورد حیرت آور با مسائل یک مورد خاص است یا عام؟ همه به خنده افتادند. الکساندرا و آدلایدا خندیدند. مورد خاص است، البته که خاص است. پرنس شش به گفته آن دو افسود که اجازه بدهید یک بار دیگر یادآوری کنم که این شوخی تو زیادی کهنه شده. یوگنی پاولویچ که نگاه کنجکاو و جدی پرنس لیو نیکولایویچ را بر خود دید، به اظهارات دیگران توجه نکرده پرسید: شما چه میگویید پرنس؟ به عقیده شما این مورد خاص است یا عام؟ راستش را بخواهید من این سوال را برای شما مطرح کردم. پرنس آهسته ولی استوار جواب داد: نه، مورد خاص نیست. پرنس شش با اندکی تنگ‌حوصلگی گفت: لیو نیکولایویچ، تصدقتان، چطور متوجه نیستید که او می‌خواهد شما را در تله بیاندازد؟ حرفایش همه شوخی است و حالا می‌خواهد با شما تفریح کند. پرنس سرخ شد و سرش را فرو انداخت و گفت: من حرفای یوگنی پاولویچ را جدی گرفتم. پرنس شش ادامه داد: پرنس عزیز، یادتان هست که یک روز نزدیک 3 ماه پیش از این با هم چه می‌گفتیم؟ آن روز دقیقاً صحبت از این بود که در دادگاه‌های نو نظام ما به همین زودی چه همه وکلای مدافع توانا و سزاوار تحسین پیدا می‌شوند و هیئت‌های منصفه ما چه همه احکام بصیرانه صادر می‌کنند و شما از این بابت چه خوشحال بودید و با خوشحالی خود مرا چه خوشحال کردید. ما می‌گفتیم که جا دارد از این بابت به خود ببالیم و حالا چطور ممکن است که این وکیل مدافع با این استدلال مضحکش انعکاس کلیتی باشد؟ یک مورد استثناست میان هزاران مورد که خلاف آن است. پرنس لیو نیکولایویچ کمی فکر کرد ولی با یقین استوار، گرچه لحنی ملایم و حتی می شود گفت محجوبانه جواب داد: منظور من فقط این بود که تحریف افکار و به قول یوگنی پاولویچ تحریف مفاهیم متاسفانه بسیار زیاد دیده می شود. بسیار بیش از آن عمومیت دارد که بتوان آن را مورد خاص دانست. چنان که اگر اینجور تحریف به این اندازه عمومیت نداشت، شاید جنایاتی اینجور باور نکردنی پیدا نمی شد، ولی باور کنید از قضا اینجور جنایات و شاید حتی بسیار شنیدتر از اینها در گذشته هم فراوان بوده و ابدا تازگی ندارد، آن هم نه فقط در روسیه بلکه همه جا، و به عقیده من بعد از این هم حالا تکرار نخواهد شد. تفاوت فقط در این است که پیش از این آشکار نمی شد، حالان که امروز درباره آن حرف می زنند، حتی می نویسند، و به همین علت به نظر می رسد که اینجور جنایات از تازه های عصر ماست. و پرنس شش با لبخند تمسخرآمیزی ادامه داد: اشتباه شما هم در همین است، اشتباهی که از ساده دلی فوق‌العاده شما ناشی شده است. باور کنید اینطور است، من خوب می‌دانم که جنایت در گذشته هم کم نبوده است و حتی همین جور جنایات فجی. من همین چندی پیش از زندان‌ها بازدید می‌کردم و فرصت پیدا کردم با جنایتکاران و متهمان زیادی آشنا شوم. جانی‌های بسیار سنگین‌تر از اینها هستند که 10 نفر آدم را کشتند و پشیمان هم نیستند، ولی من به یک نکته پی بردم و آن این که کهنه‌کارترین جانی که دیگر اصلاح شدنی نیست، هر چه باشد می‌داند که جانی است و گرچه از کاری که کرده پشیمان نیست، پیش وجدان خود می‌داند که کار زشتی کرده است و همه آنها هم همینطورند. اما جنایتکارانی که یوگنی پاولویچ می‌گوید، حتی حاضر نیستند که خود را جانی بشمارند و خیال می‌کنند که در کار خود محق بودند و حتی کار خوبی کردند. دست کم من گمان می‌کنم که تقریباً اینطور است. به عقیده من تفاوت وحشتناک در همین است و توجه داشته باشید که اینها همه جوانند، یعنی درست در سنی که جوان‌ها از همه وقت بی‌دفاع‌ترند و آسان‌تر از همه وقت گول این گونه مغالطه‌ها را می‌خورند. پرنس شش دیگر نمی خندید و با تعجب به حرفای پرنس گوش سپرده بود. الکساندرا ایوانوونا که مدتی بود می‌خواست چیزی بگوید ساکت شد. گفتی فکر خاصی دهانش را می‌بست و یوگنی پاولویچ بازمانده دهان به پرنس چشم دوخته بود و این بار دیگر هیچ اثری از پوزخند در سیمایش نبود. الیزافتا برایفیونا ناگهان، چنان که هیچ کس انتظارش را نداشت، درآمد که: چرا اینجور تعجب کردید آقا؟ خیال کردید که به اندازه شما شعور ندارد و نمی‌تواند مثل شما دلیل بیاورد؟ یوگنی پاولویچ گفت: نه، من به این فکر نمی کردم. ولی چطور شد؟ پرنس، ببخشید که این سوال را می کنم. اگر شما مسائل را به این خوبی می بینید و متوجه این ظرایف هستید، چطور است که بازم خواهش می کنم مرا ببخشید؟ در این ماجرای عجیب، منظورم ماجرای چند روز پیش است، ماجرای مثل این که اسمش بردوسکی بود. چطور است که در این ماجرا متوجه همین تحریف واقعیت و وارونه کردن موازین اخلاقی نبودید؟ ماجرای آن شب دقیقاً عین همین بود. من اون شب خیال می‌کردم که شما اصلاً متوجه نیستید. یلیزافتا پراکفیونا به شور آمد و گفت: پس خبر ندارید حضرت آقا، همه شاهد بودیم که اینجا نشسته ایم و پیش او به عقل خود ما مینازیم. حالا بفرمایید، همین امروز نامه‌ای به دستش رسیده که یکی از همانها انگار سردسته‌شان هم هست. یادت هست الکساندرا، همان که صورتش پر از زال و زیگیل بود، به او نامه نوشته، از او عذرخواهی کرده، البته به زبان خودش، و گفته که از آن رفیقش که او را به آن کارا کشانده بود بریده است. یادت هست الکساندرا، و حالا به پرنس اعتماد بیشتری دارد، ولی به ما کسی که هنوز اینجور نامه ننوشته و ما هنوز به قدری منگیم که برای بعضی ها پشت چشم نازک میکنیم. کلیا فریاد زد: ایپولیت هم همین حالا آمد به ویلایش. پرنس با نگرانی پرسید: چطور؟ آمده اینجا؟ بله، درست بعد از اینکه شما با یلیزافتا پرایفیونا رفتید آمد، خودم آوردمش. الیزابتا پراکفیونا که پاک فراموش کرده بود لحظه پیش در تحسین پرنس به شور آمده بود، ناگه هم مثل دیگه که بجوشد و سر برآورد و را شفت که حاضرم شرط ببندم که دیروز رفته‌ای به سراغش و در آن سیخه تاریکش پیش پایش زانو زده‌ای و عذر خواسته‌ای که حالا این مارمولک بدجنس به تو افتخار داده و به خانه‌ات نزول اجلال کرده. خودت نیم ساعت پیش اعتراف کردی که رفتی، مگه نه؟ جلوش زانو زدی نه؟ کلیا با هیجان بسیار فریاد زد: ابداً اینطور نیست، کاملاً برعکس. دیروز ایپولیت دست پرنس را گرفت و دوبار بوسید. من خودم شاهد بودم که ماجرا به همین صورت تمام شد. تازه پرنس فقط به او گفته بود که در ویلا راحت‌تر خواهد بود و ایپولیت فوراً قول داد همین که حالش بهتر بشود بیاید. پرنس که برخاسته و کلاهش را برداشته بود زیر لب گفت: کلیا چرا اینها را گفتید؟ من؟ الیزافتا پراکفیونا او را نگاه داشت. حالا کجا می‌روی؟ کلیا که از فرط هیجان گفتی شعله ور بود گفت: نگران نباشید پرنس، نروید. او شما را که ببیند باز به هیجان می آید. او به محض رسیدن افتاد و فوراً به خواب رفت. خیلی هم خوشحال بود. می دانید پرنس، اگر از من بپرسید خیلی بهتر است که اصلا امروز را نبینید. بگذارید برای فردا، وگرنه باز خجالت می کشد. همین امروز صبح می گفت 6 ماه است که حالش به این خوبی نبوده و احساس تندرستی و نیرومندی نمی کرده. حتی سرفه‌اش خیلی خیلی بهتر شده. پرنس متوجه شد آگلایا که در گوشه نشسته بود ناگهان برخاست و به میز نزدیک شد. او جرأت نداشت نگاهش کند، ولی با تمام وجودش حس می‌کرد که آگلایا در این لحظه چشم به او دوخته است و چه بسا که نگاهش همه تهدید است و در چشمان سیاهش نفرت می‌جوشد و چهره‌اش از خشم برافروخته است. یونگ نیپاولوویچ گفت: ولی به عقیده من نیکولای آردالیونوویچ کار خوبی نکردید که او را آورید به پاولوسک. البته اگر این همون جوانک مسلولی باشد.